یه دونه از بسیم از غیر کلامی نمیشت یعنی ادامه
ارتباط کلامی یکی وقتی سلام کردن بود که گفتیم یکی احوال پرسی بود
بله احوال پرسی بود یه فایل برش دیگه نه
درست تو چون یکی از ارتباطات تو بحث ارتباطات غیر اعوذ بالله من شیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوخیر و ناخیر مبعین تو باز تو بحث انواع ارتباطات تو ارتباطات غیر کلامی تو کلامی و احوال پرسی و بحث سلام کردن اینها رو مطرح کردیم تو ارتباطات غیر کلامی در واقع یه بخش مهمی از ارتباط ما به توسط غیر کلام ما اتفاق میفته در واقع اون راه‌های اساسی ارتباط غیر کلامی مثل حالات چهره مثل تماس چشمی حالا میخواید بنویسید این 5 تا مثل حالات چهره تماس چشمی تون صدا حرکات بدنی و تماس بدنی این در واقع اون راه‌های اساسی ارتباطی که یکی یکی ما توضیحش میدیم در واقع ببینید تو بحث حالات چهره ما تو چهره فقط همین یه وجب چهره انسان در واقع 6 مدل هیجانات انسان مشخص میشه که خوش میشد اینو رو من تو تصویر نشون بدم من نمیدونم اینو کجا بود
نه
نه این عکسه ببینید توی هیجاناتی که به واسطه ترس به واسطه چهره یعنی ما گفتیم داریم ارتباطات کلامی رو گفتیم تو ارتباطات غیر کلامی میخوایم ببینیم از ابزار غیر کلام از چی میتونیم استفاده کنیم از اعضای صورت ما فقط توی تیکه صورت ما 6 تا هیجان رو نشون میده ببینید مثلا اینجا الان نگاه کنید این هیجان ترسه چشا تا انتها باز شده حالت این حالتشه این حالتی که شما میبینید این بحث ترسه دوباره بحث تحقیره مثلا یکی میخواید از بالا به پایین سلام احوال شما مثلا این جلو جا هست از بالا به پایین نگاه کنه مثلا یه حالت دیدین نگاه رو نگاه کنه آها چه خوشی مثلا یه حالت مثلا نمیبینمه یه همچین حاله یه هیجان دیگه تنفر همه اینا هیجانات اصلی ما تنفر مثلا دیدین قیافه مثلا طرف رو نگاه میکنی یه حالت مشمعز کننده همه اینا رو تجربه کردین ولی این حال دارم چهرهایی که حالا هست به صورت ملموس مثلا این تعجبی دفعه نگاه میکنی چشا باز انگار که مردم ها که چشم
میگم اون پیام قدیر
باید پیام قدیر باید شدن آقا تو پیام قدیر وارد شدن ببینید این پیام قدیر
خب کدومش محمد
ببینید این رو دارم تاریخ حدیث داره
همین جدید که خانم جلالی فرستادن بله تو گوشی تو نه فرستاده بود باشه این اونو ندیده فکر کرده همین قبلیات اونو رو گذاشته
یکی
بحث تعجبه
یه هیجان خوشحالی یه هیجان ناراحتی یه هیجان شما اینا تو چهره میبینید بعد هم عصبانیت باز یه هیجانه ما یه سری عصبانیت این هیجانات اصلی ما هست مثل ترس مثل تعجب مثل ناراحتی مثل خوشحالی اینا تعجب اینا هیجانات اصلی ماست که ما یه سری هیجانات ترکیبی داریم که مثلا هر یه وقت هم ترسیدی هم تعجب کردی اینا میشه هیجانات ترکیبی ما یه وقت هم ناراحتی و هم باز هراسانی یعنی با غم میاد ترکیب میشه هیجانات ما بین ما میگیم هیجانات ترکیبی پس بنابراین
اگر توی ارتباطات غیر کلامی دقیقاً زبان بدن، حالا از حالات چهره ما شروع کردیم، این که اگر قرار ما ارتباط مؤثر داشته باشیم باید از همه ابزارمون استفاده کنیم. ببین شما دارید با طرف مقابلتون حرف میزنید و مثلا اون داره با خیلی داره گریه میکنه، عشق میریزه، داره برای شما درد دل میکنه، پس شما مثلا یه حالت تو صورتتون نه غمی مشاهده میشه نه ابراز ناراحتی مشاهده میشه و همینجور باشید مثلا به رو به خوب دقیقا طرف مقابل شما سکوت میکنه و اصلا انگار که یه حالتی ایجاد میشه که دیگه اصلا نمیخوام حرف بزنم. در صورتی که ارتباط مؤثر طرف مقابل رو وادار میکنه، تشویق میکنه، نه وادار جبری یا تشویق میکنه که بیشتر حرف بزنه. ببین شما وقتی همینقدر که ارتباط چشمیتون گره میخوره تو نفر مقابل، بعد زوایای دید چشم شما دقیقاً با زوایای دید اون گره میخوره و حتی بازی و بستگی چشمای شما با اون وقتی گره خورده، بعد مثلا یه حالتی که اون داره ناراحته دقیقاً این مینی که صورت شما، خطوط صورت شما مثل آینه، دقیقاً هر اتفاقی برام میفته، یعنی من در واقع میخوام اون همدلیه رو نشون بدم دیگه، یه بخش عمدش تو چهره من معلومه. در صورتی که مثلا من حتی حالا میگیم دیگه مثلا پوزیشن نشستن من به چه شکلی باشه، که چون ما میخوایم رابطه رو قوی تر بکنیم. اون روز گفتم وقتی تو کلام مثلا طرف مقابل داره حرف میزنه و من چون حالا بحث زبانه تایید کردن مثلا یه وقتایی حتی با صدایی که آخ راست میگی مثلا یه همچین حالتهایی باعث میشه که اون اتفاق درش ایجاد بشه که بتونه بهتر صحبت بکنه. پس این شد حالا تو ارتباط غیر کلامی حالات چهره فوق‌العاده مهم هست. ببین امکان نداره کسی نتونه ها، باید تمرین.
آره
نمیشه مدیریت
بخواه،
مثلا همجی باید صدا بر رو بر مثلا نگاه باشه. مثلا تو بحث حالات چهره ما داریم که حالات چهره ما تقریبا با شرایط فیزیولوژیک بدن ما هماهنگ عمل میکنه. مثلا هم وقتی که من ترسیدم چشمام باز شده از ترس، همزمان شما میبینید ضربان قلب منم میره بالاتر، یه وقتایی کف دستای من شروع میکنه به تعرق کردن، بدن من میلرزه، یعنی یه چیزی همزمان با هم داره اتفاق میفته. بعد اینجا گفته هر قد شباهت حرکات چهره به حالات که وابسته به آن هیجان خاص بیشتر میشد، این در واقع اومدن یه امتحان کردن، دیدن که توی چهره ها با اون حرکات فیزیولوژیک با بدن تغییر کرده، یعنی متناسب شدن با هم دیگه. بعد نتیجه شون اینو میگه، میگه هر قد که شباهت حرکات چهره به حالت وابسته با هیجان خاص بیشتر میشد، اونایی که توی این آزمایش شرکت کرده بودن اونها رو اون هیجانات رو بیشتر گزارش میکردن، این در واقع انگار که هر چقدر بیشتر و دقیق تر و واقعی تر این حالات رو وارد این آزمایش میشدن و این حالات رو میگرفتن، هماهنگی چهره با اعضای فیزیولوژیک بدن مثل قلب، مثل دستای گردش خون بیشتر میشد. بس ارتباط نتیجه گرفتن که ارتباط میان تجارب هیجانی و حالات چهره ارتباطی واقعی و بسیار اساسی است.
یه وقت چشم
گفتیم که بین تجارب هیجانی و حالات چهره ارتباط واقعی و بسیار اساسی است. یعنی وقتی طرف مقابل داره اشک می‌ریزه و من طوری پذیرفتم اون حالات اون رو که من هم ناخودآگاه شروع می‌کنم به اشک ریختن، یعنی این همدلیه داره اتفاق می‌افته. دیدیم بعضی وقتا آدم دوست داره برای بعضیا حرف بزنه، دقت کردین مثلا دلتون میگیره الان تو ذهنتون یه سری فایل هست، مثلا کیو ببینم، با کی حرف بزنم، به کی زنگ بزنم، با اون با اون با اون. دقت کنید ببینید هر کدوم از اینها رو یه جوری شما رد میکنید. به یکی که میرسید بعد دقیقا همیشه میگن اینا رو تو ذهن خودتون داشته باشید، میگن برای ایام پیری مراقب دو تا چیزتون باشید برای ایام پیری، یکی ماهیچه هاتون، یکی دوستاتون. خب تو دوره کهنسالی خب معمولا خیلی بچه ها، خیلی اطرافیان حوصله درک منو ندارن، ولی یه وقت میدید دو تا دوست که همسن و سال هم هستن یا نه به نوعی همدیگر رو میفهمن، ساعتها میتونن با همدیگه بشینن حرف بزنن، از دردای هم میگن ولی با همدیگه حالشون خوبه. پس بنابراین توی تعاملات اجتماعی مثلا من سر کلاسم با بچه ها ببینید اصلا نگاه چش تو چش با بچه ها نمیشن، یعنی از اعتماد به نفس پایین، حاکی از اعتماد به نفس پایینه که گره نمیخوره اصلا نگاه من تو نگاه بچه ها. سعی میکنم مثلا اصلا بچه ها رو نگاه نکنم، چون من یه آدمی هستم که تو این اگر با این حالت که اعتماد به نفس ضعیفی دارم که احساس میکنم اگر وارد این نوع از ارتباط بشم دقیقا ممکنه فرو بریزه و من نتونم محفوظات ذهن خودم رو، به خاطر همین سعی میکنم یه کات بدم تو نگاهم که بتونم محفوظات ذهنی خودم رو به مراتب بهتر عنوان بکنم. پس بنابراین ما وقتی میخوایم ارتباط بگیریم صرفا به چهره نگاه نمی کنیم، حالات اطراف، حالت نشستن طرف، خیلی چیزها هستش که میاد با هم مچ میشه و نهایتا اون ارتباط مؤثر رو. یه وقتی شما از مقابل خیلی خوب ارتباط میگیری، یه وقتی میخوای یه حرف یکی میخواد با شما درد دل کنی، وقتی اصلا میخواد هیجاناتش رو تخلیه کنه با شما، مثلا یک از خاطراتش تعریف کنه، خیلی خوب شما مقابلش بشینید. یه وقتی اصلا میخواد درد دل کنه، دل شکسته است، اینجا این کنار نشستن شما تو میگن این بغل نشستن به از روبرو نشستن، اینجا شما تو این زاویه میتونی ارتباط خوبی باهاش بگیری و اون راحت‌تر با شما حرف میزنه. وقتی چش تو چش نیست راحت‌تر میتونه اون ذهن خودش رو تخلیه کنه و یه مقدار آروم‌تر بشه. تو تماس چشمی در واقع هر نوع نگاه ما یه معنا داره. یه وقتی هستش که نگاه ما معمولی، خیلی معمولی نگاه میکنیم و یکن مداوم، این نشانه محبته. یعنی من به بچه خودم، به همسر خودم، مثلا توی فضایی مثلا میشینم نه چشه باز نه چشه اینجوری، ولی خیلی معمولی ولی مداوم نگاه، اصلا نمیخوام پلک بزنم. دیدیم بعضی وقت آدم یه عزیزی از سفر میاد دلش براش تنگ شده، فقط دوست داره اینجوری بشینه نگاش کنه، میگه وا چرا اینجوری نگاه میکنی، میگه نمیدونم چرا، میخوام دوست دارم فقط بشینم نگاه کنم. یعنی نگاه های ممتد و طولانی در واقع معنایی که داره نشانه محبته. یعنی در واقع ببینید هم نگاه کردن با همین چیزها ما خیلی از هیجانات رو میتونیم بفهمیم. یعنی در واقع کلام، منهای کلام، خود نگاه برای ما یک دنیا حرف داره. بچه من داره اینجوری نگاه میکنه، من باید محبتش رو بگیرم، من به بچه‌م دارم اینجوری نگاه میکنم، باید محبت خودم رو به این شکل چیه؟ اصلا اینها دلیل نمیخواد، چیزهایی هستن که خواه ناخواه اثر خودش رو میذاره. یه وقتی هستش که افراد خجالتی یا یه وقتی که مثلا کسی که حامل یه حرف ناخوشاینده سعی میکنه نگاهش تو نگاه شما اصلا گره نخوره، خیلی کوتاه نگاه میکنه، خیلی رد میشه از نگاه شما و سلام علیکم، سعی میکنه اصلا نگاهش نگاه ممتد و طولانی نباشه و در واقع میبینید که از این استرابه میفهمید مثلا بچه شما یه خطایی کرده، یه اتفاقی براش پیش اومده، نگاه میکنید اصلا تا میخواید نگاش کنید نگاهش رو میدوزده، یکی میخواد حرف یه خبری رو به شما بده سعی میکنه چش تو چش شما نشه، پس این حاکی از این مسئله است. حتی میگن رو اندازه مردمک اون هیجانات مختلف ما تأثیر داره توی پیامی که میخواد رد و بدل بشه و در واقع میگه دقت تو مردمک دیگر چشم دیگران تا حد زیادی ما رو ناهوشیارانه، یعنی ما اصلا به صورت ناهوشیار یه سری از مسائل یاد گرفتیم، یه سری از مسائل اکتسابی نیست که بگیم ما حالا یاد گرفتیم که اگر این حالت شد یعنی انتقال محبت. شما دیدی حتی بچه ها این کار رو میکنن، دیدی؟ مثلا حتی بچه ها که میخواد ارتباط عاطفی بگیره شما میگم که این نگاه ممتد رو بچه داره بدون اینکه اکتساب کرده باشه، این در واقع یه جوری تکوینیه و غیر قابل آموزشه.
بچه ها چون
مستقیم که ذهن
مثلا بازی هم
دارن بهتره،
شفافتر نگاه رو میکنیم،
هم شفافتره هم شما نگاه کنید حالا الان
شروع هم
بحره الان میگم حتی با تو لحن کلام چه اتفاقی میفته. اینکه تو مطالعات نتیجهش رو مروش بخونم که چقدر ما باید نگاه کرد، میگه مطالعاتی که انجام شده میگه تو اکثر برخوردهای روزمره میزان مناسب نگاه به نحو ظریفی تنظیم میشه و توازن دیداری ایجاد میشه که چه کسی چه وقت به چه کسی و چقدر نگاه کنه و اینها اکتسابی نیست که حالا ما کلاس بسریم حالا خواستیم این کار رو بکنی، نه، خود بدن به صورت ناهوشیار و ناخودآگاه این تنظیمات رو انجام میده. فقط ما باید بدونیم چرا ما داریم، چون داریم ارتباط مؤثر میخونیم. تک تک این ظرایف رو وقتی متوجه میشیم ما اتفاقا دیگه اونجا آمدن میتونیم ارتباطمون رو چکار کنیم؟ مؤثر کنیم. بچه من اگه اینجوری داره نگاه میکنه من بدونم حاکی از چیه، همینجوری از کنارش رد نشم، گفته ای داره درکش بکنم. بعد تو ادامه حالا آزمایشاتی که انجام دادن میگه که تو هر تعامل میزان صمیمیت با انواع علائم غیر کلامی حاکی از صمیمیت اینا هستن، مثل نگاه مداوم، لبخند، فاصله و غیره، با اونها با اینها تنظیم میشه و حفظ میشه و بعد در برخوردهای مختلف بسته به اینکه با چه کسی شما دوستین، همکارین، همسر شماست و تر چه موضوعی دارید صحبت میکنید، تمام اینها بسته به اون موضوع خود به خود تنظیم میشه. یه وقت دارید در مورد مشکلات صحبت میکنید، یه وقت دارید در مورد آب و هوا صحبت میکنید، یه وقت دارید تو ارتباطات صمیمی که عواطفتون توش هست میخواید صحبت کنید، دقیقا همه اینها با اونها چی میشه؟ بالانس میشه. یعنی کلام ما یه وقتی هست مثلا کجا داریم حرف میزنیم، مثلا من هم با همسرم دارم توی رستوران حرف میزنم، دقیقا این نگاه ها با اون زمانی که من تو خونه هستم و هیچ کسم نیست با هم فرق میکنه و حتی سطوح مختلفی که ما تو نشستن حتی رعایت میکنیم توی اون پیام های ما و توی بیان هیجانات ما متفاوته. مثلا نگاه کنید این اومدن تو تماس چشمی رو یه عنوانی گذاشتن روش، موازنه صمیمیت. این میخواد بگه که وقتی علائم صمیمیت توی یه بعدی افزایش پیدا میکنه
مثلا کم شدن فاصله بین دو نفر، آروم آروم انگار که زاویه دید ما تنگتر میشه. وقتی فاصله ما کمتر میشه، آروم آروم انگار من تماس چشمیمو، مثلا شما نگاه کنید تو آسانسور وایسادید، یه نفرم کنار شما وایساده، شما سعی میکنید حداقل تماس چشمی رو داشته باشید، نگاهتون حتی پایین میندازید. اگه یه نفر به شما برو برجو نگاه کنه، میگید وای یعنی چی، چرا بهتون بر میخوره؟ درست یا نه؟ نه اصلا بحث آره موازنه، آره آره این نیست. اینجا الان تو فاصله کوتاه اتفاق افتاده، حتی اگر من با فرزند خودمم تو فاصله کم نشستم، یواش یواش این زاویه دید من چی میشه؟ کم میشه. ببین فاصله موازنه است، هر چقدر این فاصله کمتر میشه، تماس چشمی هم چی میشه؟ کمتر میشه. هر چقدر فاصله زیاده، من میخوام اون صمیمیت رو حفظ کنم، سعی میکنم این فاصله رو با نگاه هم که ممتده و مستقیم دارم نگاه میکنم، این رو چیکار کنم؟ بیشترش کنم. میگم خواه نخواه این اتفاقه میفته، فقط الان ما داریم اینا رو میگیم به خاطر اینکه حواسمون به این مسئله
جمع. کم میشه زیاد؟
کم میشه. نه شما یکی که نزدیکتون نشسته بیشتر بهش نگاه میکنید، یا اونی که از شما دورتره، یکی از نزدیک نشسته که نمیدید شما اینجوری وایسید نگاهش کنید که وای میسی؟ نه. و اون یکی که دورتره، حالا شما میخواید به این بحث موازنه، بحث حالا اسمشو گذاشتن موازنه صمیمیت. یا مثلا شما میگم شما با اون فردی که تو آسانسوره هیچ ارتباطی ندارید، شما میگید اصلا سعی میکنید نگاهاتون هم به هم گره نخوره. شما هم اذیتی این نور کمه یا فقط من اذیتم؟ چاره نیست، یه لامپ دیگه ای نداره؟
نه
اینم
روشن نشد.
نه من یه جایی یه کارگاهی داشتم و خدای نمیدونم کردستان بود توی دانشگاهی، بعد
صندلی
رو ببخشید استاد، ببین مقصر میشه شما بیاد. آره آره اونم میشه برعکس کنیم مثلا، ولی
یه ردیف بین مقصر ببخشید.
آره اونم روشن‌تره.
اگه شما
آره همه صندلیاتون رو برگردیم بریم اون ور، اینجوری بهتره. ببخشید خیلی چون دارین در مورد اینقدر تماس چشمی هم خوب هست. خوبه؟ خوبی؟ چطوری؟ اینجا خوبه؟ آره من میگم بعد از چه سختی ما رفته بودیم اونجا این جلسه، بعد آورده بودن صندلی من یه آمفی‌تئاتر بزرگ بود، همه مخمل قرمز، صندلی ها قرمز، کف اصلا یه چیزی. بعد صندلی منو گشته بودن اینجا، دقیقا ویدیو پروژکتور چراغش نوکش تو چش من بود، یعنی یه نور قرمز تو چش من، بعد چراغا رو هم خاموش کرده بودن این سینما که این مثلا پرده دیده بشه. یعنی با یه زجری من این جلسه رو تموم کردم. یه جوری هم بود که رسیدم انگار که شروع شده بود، نمیشد تغییر حالتی داد نه چیزی. بعدم دیدی این آدم یه جای محیطی که نمیشناسی، همه غریبن، حالا میخوای مثلا حفظ آبرو هم بکنی، هرچی نگاه میگی، چون به هر حال آدم بازخورد میخواد دیگه، میخوای صحبت کنی وگرنه چی؟ نه هیچکی که نمیدیدم هیچی، این نورا مستقیم تو چش من. بعد به اون تو اتاق فرمانم که اونجا آخسته با اون آقای گفتم، گفتم اگر واقعا برنامه ریزی میکردید که یکی رو اینقدر اذیت کنید اینقدر موفق من. گفت چرا خانم؟ گفتم آخه این صندلی شما رو برو این گذاره. گفت آخه از اول میگفتید ما میذاشتیم این و. گفتم شما بالاخره تنظیم دست شما دیگه، اینو درست کردید، دقیقا میخواد به چشم من داره، من چشم من میخوره، بعد میخوادم صحبت کنم. خب این تا بحث مسئله تماس چشمی.
ما زبان بیان رو گفتیم داریم ارتباط مؤثر میگیم، کلامی ها رو گفتیم، تو غیر کلامی ها تماس چشمی رو گفتیم. میخوام تون صدا رو بگم. تو تون صدا نوساناتی که ما در واقع تو تون صدا داریم، زیر و بمی صدا، بلندی و کوتاهی صدا، آهنگ صدا، موزون بودن، یه وقتایی حتی تردید رو ما توی صوت متوجه میشیم. ها آره آره، ببین شما از فقط از دو کلمه شما تردید متوجه میشید. من مطمئن حرف نمیزنم، یه جام میگم بله، میگید من با تایید محکم دارم. یعنی شما از لحن صدای من یه کلمه میگم با یه لحن وقتی که ترکیب میشه شما خیلی از توش پیام میگیرید. من یه برادرزاده دارم کوچیکه، خیلی بانمکه، 2 سال خورده ای، انقدر این بامزه است. مامانش مامان صدا نمیکنه، اسم مامانش سیمینه، سیمین صدا میکنه. بعد جالبه با توناژ مختلف الان این تون صدا رو بگم، این منظور خوشو میرسونه. یه جاهایی که کارش گیر کرده باشه میگه سیمین، بعد یه جاهایی که مثلا رفته بالای دراورش گیر کرده اونجا، بعد کارش حسابی، بعد با این لحن دوباره صدا میکنه سیمین. بعد یه جاهایی که با قدرت میخواست صدا کنه عصبانی، سیمین. یعنی قشنگ ببینید الان شما میگید بچه ها، یعنی واقعا رقیق ترن. شما خیلی چیزا رو تو همینا قشنگ درکشون میکنی که ذهنشون آزاده، آروم صحبت میکنه، بلند صحبت میکنه، تمام اینها. یعنی ببینید کلام بار داره. شما با یه نفر که میگه در محفل خود را آمده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را، یه نفری که میاد خیلی غمگین حرف میزنه و بی‌حوصله است، تمام یعنی ببینید شما شاید شما متوجه خیلی برای شما حرف نزنه. یعنی من الان اومدم اینجا نشستم همینجوری مثلا خیلی بی‌حوصله، یعنی الان حالا ادامه بدم متوجه میشید که من چقدر مثلا بی‌حوصله‌ام. اگه مثلا خستگی رو میگید، خستگی از رود سر و رود میباره، من حرف نزدم اما هر قیافه من میگه وای مثلا چقدر خسته ای. بس تمام اعضا و جوارح دخیلن توی این نوع ارتباط ما، من جمله بحث تون صدا. بلندی صدا باز همینطور، تو بلندی صدا کسایی که خیلی آروم صحبت میکنن، یعنی در واقع نشونگر یه اعتماد به نفس خیلی پایینن، درس رو خوب بلد نیست، سعی میکنه آروم، اون وسط اگه اشکالی هم پیش اومد شما متوجه اشکال، خیلی سریع صحبت میکنه، آروم صحبت میکنه. ولی یه جایی که درس رو بلده خیلی سعی میکنه محکم صحبت کنه، خیلی سعی میکنه رسا صحبت کنه، از تون صدای بالا استفاده بکنه، دقیقا نشانگر اعتماد به نفس بالاست. شما میدید صدای خیلی بلند آزار دهنده است، لذا شما زمانی که میخواین یه وقتایی خطری رو منتقل کنید که مثلا خطره، چکار میکنید؟
بلند
داد میزنید، درسته؟ جان؟ هشداره. اینو باز، این باز تو دو تا جنس فرق میکنه. آقایون عملگراان، خانوما هیجان محورن. یه وقت می‌بینی بچه دستش از دست پدر مادر ول کرده داره میدوه تو خیابون، مامان وایساده جیغ میزنه، بابا میدوه میگیره. یعنی شما این عکس العمل خیلی کاملا طبیعیه که حالا یه وقتی که دو تا جنس سر جای خودشون مونده باشن. من دیشب داشتم با پسرم صحبت میکردم، خیلی میخواد از خواب باشه، ما آینه دارم ماساژ میدیم، میگم باره باشه، بعد میگم که محمد جواد داشتم حالا سر به سرش میذارم، گفتم آقایون وقتی خسته میشن ماساژ میخوان، خانم وقت دلشون میگیره پاساژ حالشون رو خوب میکنه. بعد یه خورده سریع هم که دیدین جواب میدم، گفت من فکر کنم شما هر دوتا هم با پاساژ دل حالت خوب میشه هم با ماساژ. یعنی گفتم خب من الان دوتا دارم در دو نقش بازی میکنم، دقیقا خب این کاملا طبیعیه. با واقعیت هم اینه ها، دیدین حالتون که خراب میشه یه بازار میرید، یه قول معروف چهار تا مغازه میرید، حال آدم جا؟ بله 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 حسابی. خدا واقعا بهمون رحم کنه، سلامت بشی. اون روز بهش میگم که همون روز که آلودگی هوا بود تعطیل بودن، آره خب من طبق معمول خب سر کار بودم، بعد تا بعد از ظهر شد تقریبا سه و نیم شد، من زنگ زدم گفتم که از صبح خونه بودی یه زنگ به من نزدی. این آدم وقتی هیچ یه نفر اینجوری اصلا بهش احساس بی‌تفاوتی میکنه آدم. بعد یه که میدونی چیه، شما تو معیار ارزیابی دچار مغالطه شدی، یعنی معیار ارزیابی اشتباهه، اصلا این نیست. من زنگ نزدم چون سر کار بودی، زنگ نزدم چون سر کلاس بودی، زنگ نزدم گفتم جلسه داری، زنگ نزدم گفتم آها. باید یه جوری مجاب کرد که آره خیلی مامزه که آره تو معیار ارزیابی دچار مغالطه شدی. آره نه نه واقعا دارم منطق و فلسفه میخونم دیگه، واویلاست. در واقع ببینید یکی از چیزهایی که لقمان هست که میگم با حوصله و صبوری روش صحیح برقراری ارتباط مؤثر رو داره به بچهش میآموزه که حالا میشه توش ازش استفاده کرد. اغلب والدین از البته بیشتر مادرها دیگه، والدین که میگیم فعلا اینجا میتونیم پدرها رو جدا، از نوع گریه بچه میفهمن که این گریه الان گشنشه، این گریه الان جاش خیسه، این گریه الان داره بهانه میگیره، حوصله‌اش سر رفته. دیدین تو گریه همه گریه ها گریه هست دیگه، تونشه. یه وقت هم که ارور میده شما همه کار انجام میدید، میبینید که نه واقعا این امتحان میکنید، نه این امتحان میکنید، دیدید میبینید نه، تا بالاخره برسی به اونم یه کار میکنم، فقط میگم ببین بچه چشه تمام. بله ببینید شما میگن سرعت کم و تغییر جزئی زیر و بمی نشان دهنده هیجانات منفی و خوشایند مثل غم و مثل خشم، مثل انزجار و ترس. یه وقت سرعت بسیار بالا تو همین تون صدا و تغییرات که خیلی زیر و بمی زیادی وقتی با تغییرات زیادی داره هیجانات مثبته. دیدی مثلا یه دفعه اتفاق خوبی میفته، یه ذره بلند حرف میزنی، آخه دیدی ببین نه بلند بلند حرف میزنی نه کوتاه، یعنی یه آن بلند یه آن کوتاه، این نشان دهنده هیجانات مثبته. اما یه وقت شما اصلا رمق تو صداتون ندارید، وقتی میخواین در مورد یه غمی صحبت کنین، وقتی میخواید یه غمی رو گزارش بدین، تقریبا تناژتون یکسان، بم صداتون غم داره توش و هیچ هیجانی درش وجود نداره. اینم از تون صدا. ببخشید اگه تون میگم بگین، چون که واقعا این تند و بلند یه خورده اعتماد به نفس خیلی بالا، اعتماد به سخته، اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن. مثلا کسی که مدیریت کرده خودش رو سعی میکنه تون صدای بالا ولی شمرده حرف بزنه. آها یعنی تمرین میکنه، مدیریت میکنه که صدای بالا رسا که ببینید لحن تون صدا، لحن صدا، نوع کلماتی که ما به کار میبریم، همه اینها بیانگر اینه که ما چمونه، چه مدلی داریم حرف میزنیم. خیلی مهمه که من از چه کلماتی استفاده کنم توی بیانم. آیا میخوام عجله دارم، دیدین و شما میخواید از کمترین کلمات با لحن صدا آی 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 دیدین مثلا چی شد، یعنی دقیقاً می‌خوای همه رو متوجه خودت بکنی، ریخ ریخ چی مثلا می‌خواید یه جا نشون میدید، شروع می‌کنید یه کلمه رو بلند، ولی وقتی فرصت داشته باشید، زمان داشته باشید، اشکال اتفاقی مثلا اون زیر اون کتری رو کم کن، ولی وقتی کتری داره میسوزه دیگه شما نمیگید زیر اون کتری میسوخت، با تون صدای بالا. ببین بحث باهوشی، بله اگر تو تعداد لغات متفاوتی چون به کار میگیره، کسی که تون تون حرف میزنه قطعا سریع حرف میزنه، دایره لغت بالایی داره. یکی از اقسام هوش دقیقا در واقع هوش کلامیه، که اون کسی که میبینی زیاد داره تون 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 صحبت میکنه، بستگی به اون هوش معذرت میخوام دایره لغتیه که داره در ذهنش و چون داره تون تون ازش استفاده میکنه و بیان میکنه، نشانگر یک بخشی و یک نوعی از هوش هستش. ببینید ما حالا در مورد زبان بدن داریم صحبت میکنیم، صورت رو گفتیم، حالا تون و لحن صدا رو همه رو گفتیم. تو بحث حرکات بدن، ببین حالت بدن، حرکات سر و دست، لرزش یا آرامش بدن، جهتگیری چشم، خواهش میکنم، حتی احتمالا خواب فرد، یعنی شما ببینید فردی که اون روز سرفراز و موفق از یک کار سخت بیرون اومده، وقتی میخوابه دستا باز و خیلی راحت روی رخت خواب خوابیده، ولی یه وقتی یه مشکلی کار کردین و به انجام نرسیده، دیدین سعی میکنین بدنتون رو جمع، بعد حتی دستم رو ذهن توی صورت منه خوابیدم، حتی از نوع خوابیدن افراد شما متوجه میشید که حالش امروز خوب بوده یا با استرس خوابیده یا نه خیلی راحت خوابیده. معمولا شما عصرا وقتی که یا یه وقت دیدین قضا رو گازه، میخواید مثلا یه استراحت هم بکنید، چه مدلی میخوابین؟ آره دیدین دیگه، یعنی هوشیاره، هیچ وقت بدنتون هم ریلکس کامل دستا باز نیست. دقیقا این مسئله داره این حالتهای بدن ما رو نشون میده. فردی که گفتم افسرده است، امتحان اومده، حتی بچه ها یه وقت مثلا میبینیم کس کرده گوشه خوابیده، امتحان داشته، بعد الان معلومه حالش معلومه، حال نیاز داره به کمک. افرادی که شخصیت عاطفی و انعطاف‌پذیر بیشتری دارن، نقاشی‌هاشون بیشتر با خطوط منحنیه، یعنی خطوط زاویه دار نیست، بیشتر توی خطوطی که تو نقاشی استفاده میکنن از خطوط منحنی استفاده میکنن. گفتمش افرادی که زاویه نداره، دیدید از خطوط منحنی بیشتر توی نقاشیش استفاده میکنه، ولی افرادی که انعطاف پذیر نیستن خیلی شخصیت خشک و اعصاب خردداده ای دارن. شما ببینید شکست خطا توی نقاشیاشون بیشتره، یعنی اون قشنگ زاویه بندی داره توی خطوطی که داره استفاده میکنه، حتی تو نشستناشون، حتی توی میگم زاویه‌ای که با دیگران دارن توی نشستن، توی تعاملاتشون شما این خطوط رو بیشتر میبینید. مثلا یه افراد دیدین وسواس تمیزی و وسواس مرتبی دارن، مثلا به هیچ عنوان وقتی با من داره حرف میزنه اگه لپتاپ من اینجوری باشه نمیتونه صحبت کنه، داره با من حرف میزنه ولی داره اینو صاف میکنه، داره مثلا روسری من اینجوریه داره با من حرف میزنه مثلا این آروم آروم دستش آورده اینو داره صاف میکنه، یعنی در واقع میخواد این آدم، خیلی سخته با اینا تعامل کردن، خیلی باید مراقب کلامت باشی، چون سریعا میگه معادلاتشون یه جواب برای یه جواب یه راه بیشتر ندارن، ولی اون کسی که انعطاف داره میگه ببین برای جواب دو برای جواب 4، برای جواب 3 میگه مثلا 6 منهای 3 میشه 3، درسته؟ 4 منهای 1 هم میشه 3، 6 تقسیم بر 2 هم میشه 3. ولی مال آها دارن اینا، بیشتر دارن، ولی اونایی که میبینید انعطاف، اینی که گفتم و سلام، با من بحث نکن.
خب
اینا مورد اعتماد ترن. ببینی شاید از اون جهت که کمتر خطا میکنن، چون کمتر ریسک میکنن. شما تو افراد عاطفی افراد نرمی هن. خیلی زود وارد رابطه میشه. وقتی زود وارد رابطه بشی، خب خطاهاش هم بیشتره. ولی اون خیلی مراعات میکنه. خیلی این اون آدمای درونگرا بود، یادتون هست جلسه پیش گفتیم اینا خیلی کم حرف میزنن، قاعدتا خطای حرف صحبتاشون هم کمتره. اینها نمیتونیم بگیم، از این جهت شاید بتونید بگید قابل اعتماد ترن، ولی اگه بذاره رابطه ای شکل بگیره که آدم بخواد بهش اعتماد بکنه، معمولا چون با زاویه هستن فقط باید از زاویه خودشون وارد بشی، وگرنه ارور میده. دیگه مثلا میگه فلانی اصلا حرفشو نداره، آها اون آدم خوبیه، چارچوب دارن، یعنی با توی این چارچوب با هر کسی رفت آمد نمیتونن بکنن اصلا و ابدا. که تو فکر کنی مثلا کسی برای دومین بار با این آدم مثلا سلام علیک کرده، تو محل کارش بوده، دعوت کنه به تو خونه، اصلا همچین چیزی محاله. مثلا نگاه کنی اطرافیانشونو با کی در ارتباطن، مثلا دیگه نهایت خاله و عمه دایی اگر شد مثلا اینها، یعنی از این فراتر نمیره. اینها دوستان زیادی ندارن، اگر دارن خوب نگهداری میکنن یکی دوتا، ولی اینکه با کسی خیلی راحت نمیتونه، چون زاویه است. تو انعطافه که شما میتونی هر جور مانوری داشته باشید، ولی تو زاویه میگم خیلی خوشکن دیگه، چه میدونم چه جوری بگم بهتون، احسن احسن. حالا تو حرکات بدن میگه از طریق مشاهده نحوه راه رفتن، حرکت کردن، تغییر وضعیت بدن، میتونی شما به راه رفتن، حرکت کردن، تغییر وضعیت بدن، میتوان به استراب، افسردگی و نگرانی بیمار یا برعکس به تحرک، آرامش و خوشحالیش پی بود. حالا به عنوان مثال، مثلا کسی که قدمهاشو بلند برمیداره، این معمولا آدمایی هستن که اعتماد به نفس بالایی دارن. این اصلا شما قشنگ میبینی مثلا کیفش گرفته دستش، خیلی محکم و بلند بلند قدم برمیداره. اما کسی که مضطربه، یا یه تلو برمیخوره یه تلو اینور، نمیدونی یه ذره میره یه قدم میره جلو یه قدم برمیگرده. یعنی دقیقا شما حرف نزده با شماها، شما اصلا منو میبینید دارم میرم، بعد اینجوری دوباره میرم، یه داره میگم دقیقا شما چی متوجه میشی در رفتار من؟ استراب. میگی چی شده، چرا مضطربی، من که حرفی نزدم، ولی شما از حرکات راه رفتن من متوجه استراب شدی. یه وقتی اصلا من همه چی مثلا درسته، سر ساعت هم هستم، همه چی هم نکیف هم دستم، خیلی هم راحت دارم، چیه قدم های بلند دارم برمیدارم. معمولا میگم حال دل آدم ها میگه رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، دقیقا این اتفاق میفته. شما باز یکی از چیزهای دیگه که باز بیانگر همین بحث استرابه، من با خودم خیلی بر میرم، مثلا هی رو سریم ها اینجوری میکنم، دیدین دیگه نشسته مثلا تو مطب دکتر یه چادرش اینجوری میکنه، هی بلند میشه صاف میکنه میشینه، بعد دوباره به ساعت نگاه میکنه، کیفشو برمیداره میذاره، هی داره چیکار میکنه، این روزایی رو هی وام کنه میبنده، وام کنه میبنده، بعد بچه رو صاف و صوف میکنه. دقیقا حرف نزده با شما، ولی شما میبینید که این آدم که اینجا نشسته آدم مستردی. از چی فهمیدیم؟ اول رفتارهایی که با مثلا با خودش خیلی بله ببین بستگی داره اون. اگر ممنونم کوچکم. مثلا بچه ها مثلا بچه ها تو سنین مختلف اینو نمیتونیم، این نسبیه، خیلی مطلق نمیتونیم بگیم. مثلا بچه ها تو سن نوجوانی، تو سن بلوغ، میگه اگه بچه تو گم کردی، جلو آینه پیدا کردی، شک مثلا تعجب نکن. مثلا او غم عالم اومده به مثلا دلش، یه دونه جوش زده اینجا، حالا با اینو چیکار بکنه که مثلا از صورتش بتونه پاک کنه؟ خب اینو نمیتونیم بگیم اگر زیاد جلوی آینه هست، اعتماد به نفس بالا داره یا کم داره، نه. ولی یه بعضی از افراد این آره همون باز استراب هم داره، استراب برخورد داره، میخواد مثلا با یکی مواجه بشه، هی میره از دید اون خودشو نگاه میکنه، یعنی میره جلو آینه الان فلانی چی میگه مثلا برای صورتش. جان خب این اصلا استایلش همینه مستربه. بله فرقی نمی کنه اگر درمان نکرده باشه همین اتفاق براش میفته. اعتماد به نفس پایین، خجالتیه، آره سعی میکنه سرش بنزه پایین. من احساس کردم مثلا داره یه چیزی پنهان میکنه. خب اونم هست، یه چیزی وقتی گفتیم میگه، وقتی ناراحت نگاهش رو سریع رد میکنه، میخواد یه چیز خبر بدی رو بده پنهان میکنه، این در واقع اون چیز بد رو میخواد نگه به شما، اینها رو انجام میده. ولی یه ده که اینا ده این دلایل رو نداره، یه اعتماد به نفس پایینه، یعنی فکر مونه یادش میره که مثلا سرش انداخته پایین حرف میزنه. البته خب آقایونی که تقوا نگاه میکنن، تقوای چشم دارن، اینا اعتماد به نفس پایین ندارن. این وقت ننیم ببینیم که این آقا اصلا به کلن به درد نمیخون، همه سرش پایین بود.
اون
مش
پشت اون
پایین جا ببینید. فقط آخه ما این عامل ارزیابیمون نیستش که، فقط این عامل نیست، ما چیزای دیگر هم بررسی میکنیم دیگه. خب اون کسی که تقوای نگاه داره حتما تقوای کلام هم داره، حتما یه سری چیزهای دیگری رو هم رعایت میکنه، ولی اون لزومن صدای لرزانی نداره، لزومن از کلمات جملات کوتاه استفاده نمیکنه، با شما خیلی محکم. مثلا ما استادمون اصلا بدونی که به چهره نگاه کنه اندازه 2 ساعت تدریس میکنه، یه بحث فلسفی خیلی سختی رو باز میکنه با خیلی قدرت. خب بس لزوما این چون نگاه نمیکنه ما نمیگیم، نمیتونیم بگیم این اعتماد به نفس نداره. آره گزینه های دیگر رو به قول شما باید بررسی کرد. یا مثلا وقتی که شما مریضا رو میبینید توی مثلا مطب نشستن، مثلا این حالت وقتی که دستشون رو اینجوری تو بدن تو بغل خودشون دارن، دقیقا داره اون سردی رابطه رو مطرح میکنه. یا پزشکی که مثلا مریض رفته اینجوری نشسته داره نگاهش میکنه، یعنی من اصلا با درد تو هیچ رابطه ای ندارم، ولی همون پزشک رو به این حالت نشسته و به این حالت داره نگاه میکنه، این مریض انگار که یه ذره اون دلش گرمه که این دکتر چقدر مثلا من حال من براش مهمه، لذا تاثیرگذاره، حتی تو میزان سرعت بهبودی و حالی که به هر حال اونجا براش به وجود میاد. نمیخوام بگم درگیری، این ارتباطی که ایجاد میشه اون حالت با این حالت کاملا متفاوته. شما دارید برای من مثلا عشق میریزی، حرف میزنی، من میگم خوب حالا مثلا این چه مشاوره ای شد؟ میگه مثلا این اصلا نمیفهمه من چی میگم. جان ببین اصلا روی این صندلی که نشستید، هر مدل نشستن یه معنایی داره. یه وقت شما خیلی راحت نشستید، یعنی اصلا خونسرد خونسردی اون طرف بالبال هم بزنه برای شما فایده ای نداره. یه وقتی اومدید نه روی این یک سوم جلوی نشستید، یعنی دقیقا این حالت تهاجمی داره، شما اومدید لب صندلی نشستید، دستت هم گذاشتی اینجا، داری اینجوری نگاه میکنی طرف اصلا میترسه، یعنی دارم میگه ها بگو بازم بگو، بله 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 بازم مثلا جرأت داری بگو. ولی وقتی شما این وسط نشستید، این دو سوم عقبتر صندلی نشستید با یه حالتی که دستاتون هم تکیه دادید، خب خب خب، یعنی اون ارتباطه داره خیلی منطقی شکل میگیره و حالا تو حرفتو بزن. بازم نشانه اینه که قدرته. اینا رو نمیدونم. ببینید یه وقت باز همین، ببینید شما اصلا همین شکلی من اینجوری نشسته باشم، شما چه حسی به انتقال پیدا میکنید؟ نه خب بالاخره داره اون قدرت رو منتقل میکنه دیگه، درسته؟ هم حرکات دست من که به چه شکلی ببینید حس رو منتقل میکنم یا نمیکنم، من حرف نمیزنم ولی واقعا هی دارم دستم اینجوری میکنم، میگه چیه چه اتفاقی افتاده، شما چرا مضطربی، درسته؟ ولی وقتی خب آروم نشستم، به قول شما یه دستم اینجا گذاشتم، یه دونم اینجا گذاشتم، یعنی خب من یه حالتی هم اومدم جلو دارم حرفتون رو گوش میکنم، به مشکلی هم ندارم. ولی وقتی اینجوری دارم نگاه میکنم، یعنی ببین وقت ندارم، زود بگو، میخوام مثلا اومده مشاوره هی نشسته، خب تایم رفته، اونورم هی میگم وقت تمومه، خب من چیکار میکنم؟ دارم باش حرف میزنم، این بدون که دیگه مثلا با یه بلند میشم میشینم، متوجه میشه که قول معروف عجله هست، یعنی کسی حالا دم در منتظر یا حالا چیز دیگه. همون بیفی تفاوتیه، یعنی اصلا هیچ ارتباطی رو انتقال نمیده دیگه، میدونی چی دارم میگم؟ شما وقتی داری صحبت میکنی، خب من اینجوری نشستم و دستگی داری شما چی وقتی داستان تعریف میکنی، خب من اینجوری نشستم راحت، ولی یه وقتی واقعا داری عشق میریزی، داری حرف میزنی، خب کامو شد سنم، خب الان من بگم، میگم میخوام نگی اصلا چه حالیتیه، هیچ حسی رو خب سردن دیگه، یه ارتباط سردی رو دوش وجود داره. حالت چشان نشون میده تو سردرد، آره. ببین تو نشستن هم کسی که این حالتش که الان خودتون به صورت طبیعی وقتی سردرد میگه چجوری میشنی؟ میخواد بلوشی دیگه، حال نداری، نمیتونی بشینی، ولی حالت چشات نشونگر این هستش که مثلا درد میکنه، درسته؟ این وقتی اصلا واقعا نمیخواد بگی، مثلا آدم در مورد بچه ها دیدین این حس مادر و فرزند چون دقیقا ادامه وجود خودمون هستن، یه وقتی دیدین دلش درد میکنه، میبای منم دارم درد گرفت، آخ مثلا اینجوری شد، منم دقیقا یعنی واقعا دارم میگم این حس اینقدر دقیقه. من پسر بزرگم رفت بودن اردو، بعد یه دفعه نگاه کردم ساعت رو نگاه کردم، مثلا 10:30 شب بود، بعد یان گفتم که بذار زنگ بزنم اینم اینا صبح کی میرسن، فاصله داشتیم تا مثلا مدرسه شو که بخوام برم دنبالش ببینم اینا صبح کی میرسن، اصلا داشتم درس میخوندم، یه دفعه انگار بلند شدم، نه ساعت زنگ زدن بود نه چیزی، یه دفعه بلند شدم گفتم بذار یه زنگ بزنم ببینم اینا صبح، دلیلش این بود، ولی یه دفعه ای دلم یه جوری شد پاشم زنگ بزنم، بعد پاشدم که زنگ زدم دیدم که یکی از دوستاش گوشی رو برداشت داد به اون یکی، گفت بله، بعد اونم داد به مثلا اون آقایی که نظامتشون رو داشت، بعد خود سلام احوالپرسی کردم تا اومدم، گفت ببخشید کی به شما گفت؟ گفتم بله، بعد همینجوری که گرفت گفت بچه ها شما ها زنگ زدید، وای من که دیگه داشتم میمردم جا، همین برگشت همچین چیزی، حالا نگو دقیقا همون دقیقه اینا نشستن که تو قطار از این صندلی‌هایی که باز میشه این اهرم‌ها نگه می‌داره، یه دفعه اون اهرام در رفته بود، این خورده بود به بالای ابروی این شکاف برداشته بود، دقیقاً قطار رو نگه داشته بودن که مثلا ظاهراً تو شاهرود بود که اینو مثلا ببرن که مثلا بخیه کنن. همون زمان من زنگ زدم که این آقای داشت بچه ها رو دعوا میکرد، میگفت شما ها زنگ زنگ گفت نه خود خودشون زنگ زدن. بعد که بعدها هم که من اون رو اومدم که حالا که رفتیم گفت تو رو خدا شما من با بچه ها کاری ندارم، فقط به من بگید که کی به شما خبر داد. گفتم به خدا کسی خبر نداد، من یه آن داشتم کار میکردم یه دفعه دلم یه جوش کدم باشم. گفت انصافاً که مادرین، یعنی واقعا هیچ کسی، ببینید یعنی این ارتباط است که بعد برده بودم اینو میخواستش که مثلا بخیه نکرده بودن اینجا آوردن که من بردمش بخیه کنن. یعنی اصلا الانم که الانه اینو این برچسبی که داشت میکن دقیقا انگار از رو دل من داشت این اتفاق میافتاد. این حسیه که خب بین نزدیکیه که بین مادر و فرزند وجود داره، ذاتی اصلا اکتسابی نیست، ولی یه وقتایی انقدر ما دچار غفلتیم که اصلا احساساتمون رو نمیبینیم. انقدر جان ببین بین همسر باید اتفاق بیفته، ولی انقدر غافلیم، بین انقدر غفلت وجود داره بعضی وقتا. چون ببینید توی ارتباط زوجین شاید مطهری خیلی اصطلاح جالبی دارن، میگن که ارتباط زن و شوهر ارتباط فیزیکی نیست، ارتباط شیمیاییه. ترکیب شیمیایی رو شما قند رو اگر تو این حل کرده باشید نمیتونید قند رو جدا کنید، نمیتونید میخوریم میبینید شیرینه، ولی نگاه میکنیم هم چاییه هم قنده، ببینید یه مندک که در هم شدن. زوج با دو نفر فرق میکنه. ببینید یه وقتی هستش که شما میگید که اصلا زوجیت یه قاعده است که باید ایجاد بشه، فلفور هم ایجاد نمیشه، ممکنه حس باشه، هیجان باشه. آخه دیدین اوایل مثلا شیرین و فرهادم مثلا کلید میندازه، آنی متوجه میشه که اینه، ولی به مرور که این اتفاق میفته تو قاعده زوجیت، اگر قاعده درست اتفاق بیفته، هر چقدر که سن ازدواج بالا بره باید وابستگی بیشتر بشه.
آها.
یعنی این، ولی وقتی میبینید شما نه 20 سال هم از ازدواج گذشته، ولی این به قول کار خودش رو میکنه، اونم که اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن، در صورتی که از قاعده زوجیت میگه میشن یک نفر، مندک که در هم میشن. شما ببینید توی سوره اگه اشتباه نکنم طلاق، اونجایی که داره به این مسئله اشاره میکنه، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا، اگر خوف شقاق، شقاق یعنی از شق کردن میاد، یعنی جدایی، شما یه پیکر رو شق میکنی، درسته؟ نمیای میگی دو طرف گوسفند، میگی چی؟ میگی یه پیکرن یه شقه. در واقع شقاق یعنی اینا یه پیکرن، اگر خوف جدایی این دو شق شدن رو پیدا کردید، بعد میگه اونجا چکار کن، برو حکم من اهلی و حکم من اهلها، برو یکی از اهل یکی از اهل اون بیارو حکم درست کن و خلاصه ماجرا رو فیصله بده. این بحثه توی زوجیت. وقتی این اتفاق بیفته، ببین زوجیت سبب به سبب ازدواج این نزدیکی ایجاد میشه، ارتباط مادر و فرزند نسبه،
سببی نسبه،
اون سبب این نسبه، نسبن این اتفاق میفته. یعنی بچه سرش درد میکنه، احساس میکنی اصلا اون بیحاله، تو بیحال میشی، خوشحاله، به وجد میای، اینها. یعنی آدمی واقعا چرا آدم برای بچه اینقدر دست و با میزنه، دوست داره کار کنه بمونه برای بچه، نمیدونم بچه تامین بشه، بعد از من چه جوریه؟ دیدین دیگه، یه وقتی من مریضم حال خودمو نمیفهمم، الان دارم میمیرم، ترسم از مرگ اینه که این چی بعدن این چی به سرش میاد. چرا؟ چون بچه ادامه وجود مادره، ادامه وجود پدره، به خاطر این مسئله.
میشه
ببینید مهر مادری تو همه مادرها هست، ولی همونطور که گفتم وقتی ما غافلیم انقدر غور دارن توی درسم که بچه افتاد، ولی انقدر درگیر این هستن اصلا متوجه اون انگار یه چیزه. الان مثال بچه رو زدم، شفافه، هیچ لایه‌ای روش نداره. مهر مادر وجود داره، منتها انقدر چیزای دیگه اومده، حال انداخته، متوجه این حسش نیست، که به مرور بله کمرنگ میشه و انسان عادت میکنه به اون سبک عادت میکنه، که حتی به یک نوعی از دلتنگی عادت میکنه، به یه نوعی از دوری عادت میکنه. ببین شما حساب بکنید، و اینا محبت بعض بینید توی یه جهتش محبت خداست، بحث فراموشی یه محبته. یعنی شما فکر کنید اگر ما فراموشی نداشتیم شما هیچ آدم زندهی پیدا نمی کردی. اگه ما نمی تونستیم فراموش بکنیم، مثلا یه عزیزی رو از دست دادیم، میاییم از این ور مشغول یه سری کارا میشیم، مجبور میشیم فراموش کنیم. اگر همیشه روز اول از دست دادن باشه، ببینید
میگم مثلا انسان تابع شرایط نیست.
یعنی چی تابع شرایط؟
مثلا عزیزی رو از دست میدی دیگه تابع شرایطیم دیگه، میشه
چیکارش
بکنیم؟
همینه دارم میگم دیگه، میگم نه چرا؟ ببین فراموشی نیستش که بیخیال بشیم، بس بیخیالی با فراموشی فرق میکنه ها. فراموشی یعنی چی؟ یعنی یه چیزهایی تو ذهنت میاد اولویت پیدا میکنه که الان دیگه برای این فرصت نداری، در صورت که اگر بشینی فرصت بکنی مرور بکنی باز انگار روز اوله. ولی این اتفاق رو واقعا خدا رقم زده ها. یعنی شما میگن اصطلاحا هم میگن خاک سرد میکنه، یعنی تو قبلش اگر این اتفاق بیفته اون همه میمیرن، ولی آروم آروم به واسطه این مسئله انسان چیه؟ اون صبوری انسان، قلیان صبر انسان باعث میشه بتونه رفتارش رو چکار کنه؟ کنترل بکنه.
من درستی استرس برابر قفلت
جان؟
میشه استرس برابر قفلت فرازو؟
استرس
برابر موجبش قفلت؟
نه ببینید یه وقتی هست آخه استرس، ببینید وقتی استرس هست من باید ریشهش رو بشناسم. همیشه ریشه من منشأ استرس یه چیز نیست. ما اول از این دو جور استرس داریم، یه جور استرس مثبت داریم، یه استرس منفی داریم. ما اگر استرس مثبت نداشته باشیم هیچ وقت شما هیچ اطلاعی تو من صورت نمیگیره. شما من میخوام امتحان بدم، به واسطه این امتحانه یه ارتقای پیدا میکنم و اونجا من استرس دارم. منشأ استرس من این امتحانه، لزوماً بد نیست، منو به حرکت وادار میکنه. حالا اگه استرس نداشته باشم اصلا نمیخونم. دیدیم بعضی بچه ها چقدر بیخیالن، بعد مادر میخواد تصنعی استرس ایجاد بکنه، تو فردا امتحان داری. دقیقاً همین، یعنی یه روانشناسی خاطرات بچگی خوش رو می نویسه، میگه همون جایی که میومد دلم از مدرسه میومدم شروع میکردم به بازی کردن، همون جایی که میومد دلم شور بزنه درسم، مامانم میگفت جیمی درست، بعد میگفت خیلی راحت میشد میرفتم دوباره به بازی ادامه میدم. یعنی یکی هست این بار استرس رو برداره من خیالم راحت میشه. و خیلی از وقتا ما به بچه هامون اجازه نمیدیم که خودشون استرس برنامه هاشون رو بفهمن. ما این اینه که ما این به جاشون میخوایم فکر کنیم، ما میخوایم به جاشون استرس داشته باشیم، ما بعد میبینیم یه بچه های اصلا خونسرد بیمسئولیت، حالا که چی مثلا من همون بهتر، یعنی اینجوری تحویل میدیم، در صورتی که خودمون همه، یعنی واقعا یه وقتایی با مادر پدر نهایت ارتباط تسلطیشون رو با این بود که خب حالا امسال کلاس چندمی
نه اصلا بارم گفتشون
یادشون میدم
ببخشید الان خیلی مثلا حالا از توکیه ما مثلا میل دارن که بچه‌شون مثلا یه بچه دارن یا دو تا مثلا فرزند دارن میل دارن که اینو بفرستن اون طرف میگن بگی و اینجا آیا میل ندارن میخوام برم مثلا کشور دیگه
اپلای کنن برای بچه‌ها
چیکار کنم
آره میگن درخواست بدیم بریم
بله یا پوستیه داشتن یا مثلا اونجا میگن آینده‌شون اونجا خیلی بهتره بعد من این مثلا اصلا درک نمی‌کنم این اینا که مثلا میرن اونجا خب مشخص نیست اونجا چه وضعیتی داشته باشن دور از خانواده و دور از بدنشون این وابستگی من زیاده که این
نه اونا هم وابستگی دارن ولی سعی میکنن با دلایل با دلایلی که توجیه میکنن به اون استراب و استرس خودشون غلبه کنن وگرنه اونها همین استرس و استراب رو دارن منتها اون برا واسه خودشون یه مدینه فاضله‌ای در نظر گرفتن ببین شما چرا اونو میگید الان بحث بچه های ما که مثلا شهرستان قبول میشن من یعنی به واسطه کارم خوابگاه بچه های سر زدم به دانشگاه خب خیلی هم عالیه مثلا چی میگن دولتی یعنی واقعا بچه من اگر از بدون علمی بمیرم من راضی نمیشم که بچه من بره توی همچین خوابگاهی تازه خوابگاه دولتی آنچنان فضا و فلان و بهمانی که بیاد تو همچین جایی مثلا زبان مثلا چی مثلا اسپانیایی 4 سال 5 سال این قراره دور از خانواده اونم توی یه همچین یه روستایی بلند میشن مثلا میان اینجا اون وقت با یه حجمه فرهنگی باز بدون پوشش بعد بدون نظارت بدون نمیرسن شما فکر کنید یه دفعه مثلا دانشگاه تهران امسال مثلا 4500 تا ورودی جدید داشته چقدر نیروی ارتش باید داشته باشی که بتونی این 4000 تا 500 تا جوون رو شکمشون رو سیر کنی خوابگاه بهشون بدی بعد مراقبت های ویژه ازشون داشته باشی بعد بچه هایی که عمدتا میگن که از شر خانواده ها خلاصی بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد یواش یواش میبینی کلاس دارن به هم دیگه میگن که ما دیگه باید زشت اینو کم بیاریم باید سیگار شروع کنیم دو دختر بچه هم بعد یواش یواش میبینی خیلی راحت سیگار میکشه بعد اصلا ربطی به غیر مذهب الان
فرطدارشت هم اون صادق که قبول شد اصلا وقتی من گذیبش کردم دیدم که زندگی سالمتر دارش داشت تجربه میکنه چون تو دانشکار ما بساده مفهومات بسیار وارد مغز بچه میشه و زندگی هوش اجتماعی تربیت نمیشه
نمیتونی اینجوری بگی
من بچه ها میشناختم میتونستم نه طبق دلش بچه خودم من
نه اینو یه قالب نیست که بگیم مطلق نمیتونیم
ولی گاه هم آدم طبق دلش بچه خودش چون میتونه خودش خیلی مذهبی بره چه توی ترین قالبی قرار بگیره دیگه از زندگی اجتماعی 100% رو خواهد میگم چه از این طرف باشه چه از اون
سمت
باشه
خدا باز خودش متوجه آره. و اینه یه وقتی اینه یه وقتی هم بچه های واقعا میترسی طوریش هم نمیشن نه ذهنیت شما اشتباه نیست
من
میگم
پیش خودم اصلا نمیتونم اینو حذف کنم که اینا چطور میتونن دل بکنن مثلا اون خطراتی که اون طرف این بچه تو تنهایی با اون هیجانات با اون
خبه میگم دیگه برای خودشون ادله‌ای دارن
به نظر من اصلا با بلویزیون فوجی و مثلا هم نیستش ولی مثلا فکر می‌کنم شاید من خیلی وابستگی دارم مثلا اینطور
نه نه اصلا ربطی به وابستگی
یا اونا مثلا میخوان بچه‌شو خیلی مثلا دعوا میکنن که پیشرفت کنه
رفتی به وابستگی ببین نداره
وابستگی‌هاشون مثلا چطور می‌ذارن
خب میگم دیگه از اون ور انقدر این استدلال برای خودشون دارن که این به چنین و چنین جایی میرسه مثلا من خودخواهیه ببین میگه من خودخواهی اگر به خاطر دل خودم جلوی پیشرفت بچه رو بگیرم
خب منم از اون وجدان میگم از این لحاظ میگم شاید خودخواهی من اشتباه منه مثلا من میخوام بچه هم مثلا
نه
جایی که
بچه هم
مثلا زمانش اونجا مثلا جایی که
نه به خودتون خورده نگیرین، طبیعیه.
خب
فاصله هم که گفتم فاصله با مخاطب معمولا میزان دوستی رو منتقل میکنه. صمیمیت بیشتر، یعنی فاصله. نه نمیام بچسبم که خب نه، نشانه صمیمیته. اصلا بحث ارزشی مطرح نمیکنه، نمیگه خوبه یا بده، ولی اون به واسطه صمیمیت زیاد میاد به شما نزدیک میشه. که بحث ببینید تو تماس بدنی رو داره اینجا الان توضیح میده، میگه با توجه به عوامل مختلف زمینه‌ای، تماس بدنی با توجه به عوامل مختلف زمینه‌ای مثل لمس کننده، مثل یا دوست یا غریبه، ماهیت تماس جسمی، کوتاه، طولانی، آهسته و محیط تماس مثل محل کار، خیابان، میتونه نشانه عاطفه، تسلط، توجه، جاذبه جنسی، مراقبت و پرخاشگری باشه. واضح بود؟ در واقع تماس بدنی از مهمترین علائم غیر کلامی اوایل زندگیه. دیدین دیگه؟ تماس بدنی از مهمترین علائم غیر کلامی اوایل زندگیه. در واقع حتی والد و نوزاد از طریق لمس بدنی، که حتی میگن مادر با نوزاد بیشترین تماس پوستی رو داشته باشه، حتی اقل لباس رو داشته باشه، هم مادر هم فرزند اون نوزاد، و این تماس، خود این تماس بیانگر و انتقال دهنده خیلی از مفاهیمه. یکی از چیزهایی که شما دارید می‌بینید دست دادن دیگه، این توی همه فرهنگ‌ها هم هست، یا دست دادن یا شما دست می‌ذارید، مثلا بسته به فرهنگ فرق می‌کنه. مثلا تو فرهنگ ما می‌خوایم که مثلا یه چیزی رو بگیم نمی‌خوایم، می‌گیم مثلا نه، تایید می‌خوایم نکنیم می‌گیم نه. مثلا تو فرهنگ غربی اینجوری می‌کنه، مثلا حتی رفتارهای حرکات سر و بدن ما هم تو فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه، ولی دست دادن یک رفتار مشترکیه که تو هر فرهنگی شما این رو میبینید و دقیقا نشانگر ارتباط صمیمیه. دست دادن یعنی در واقع دو نفر که دشمنن با هم دست، حتی مدل دست دادن، بعضی ها خیلی مدیریتی هن، مثلا اینی دست میدی بهش، دست میدی سعی میکنه همینو که دستتو میگیره، بعضی ها باشون صمیمی‌تری مثلا کل دست رو میگیره. در اون گره ها معمولا میخوان دست بدن با کل دست طرف دست میدن، که ما حتی به مصافحه دستور داریم تو سبک زندگی اسلامی، که مثلا هیچ وقت دارید با دوستتون دست میدید شما دستتون رو نکشید، یه تا زمانی که دستتون تو دست همه ملائک دارن دعا میکنن، یعنی موجبات نزدیکی قلوبه. حالا یک میگم فراوانه تو بحث مصافحه کردن، ولی بعضی دیدین تا دستشون رو مثلا سری میکشن، یا مثلا با نوک دست دست میدن، یا مثلا اصلا عاطفی دارن. آره هیجاناتش رو بهتر بیشتر چیز میکنه، انتقال میده.
من یه دختر برادر دارم، اگه دست بده باتون، یعنی اگر انگشتر تو دستت باشه
درد میاد. آره
اینقدر فشار میده، ولی خوب ولاده مهربونه.
بله چیکار میکنه؟
با همه مثلا تو یه جمع میگم که
خب میگم دیگه، یه سری افراد یه خورده نه فقط وسواسی ها نیستن، یه سری افراد متکبر نگاه بالا به پایین، بعضیا حالا همشون نه، بعضی هم خب واقعا دوست ندارن، دیدین مثلا سعی میکنن حالا از همون دور اینجوری ابراز ارادت میکنن.
یکم
یکم
با هر کی دست دادم دستششون بعد
تو میسکو بگو با همه دست بده یه دفعه برو بشو.
بعد
خدا رحمت کنه. بله بله واقعا. ببینید اون برداشت هایی که از دیگران داریم یه وقتی اون روند ارتباطات بعدی ما رو شکل میده، یعنی در واقع برداشت اولیه‌ای که ما داریم. همیشه میگن قدم اول، کلام اول، نگاه اول، اینا خیلی خیلی مفهوم توش داره. در واقع تو همون اول اتفاق میفته غیر قابل تغییرن، خیلی کم اتفاق میفته که تغییر بکنن. به خاطر همینه همیشه میگن مراقب اولین ها توی زندگیتون باشید. اولین برخورد دیدین یه وقتایی مثلا توی خواستگاری ها، توی همه جمع میشن نمیدونم برای شب بله برون، یه بنده خدایی مثلا اونی اردنش حرف بزنه بدبخت، و یه وقتایی مثلا میاد یه چونه ای سر یه مهریه میزنه، یه حرفی میزنه، آخر اینا با هم صمیمی شدن تموم شده رفته، ولی اون طرف این آدمو اصلا نمیتونه، یعنی برداشتی که از این آدم داره این تو ذهنش درست نمیشه. این به خاطر چی؟
کسایی که زیاد میکنن.
ببین تو درونگراها این اتفاق میفته چون واقعا عاطفی ان و هیجاناتشون رو خیلی میخوان بروز بدن، یعنی مدلشونه اینه که نه معذرت میخوام، برونگراها، تو برونگراها بله عاطفی ان، خیلی گرمن، بعد روبوسی میکنن، دست میدن، حتی دوبارم در روز ببینیش باز باید دست بده یه وقتی دوبارم
ببینیم. مثلا نمیشه گفت برونگراها مورد اعتماد
ترن، اصلا نمیتونیم بگیم، نه نه مطلق نیست، چون ما با انسان طرفیم. یه وقتی هست خب بیادونه مثلا دوست من برونگرام هست و انقدرم که مثلا ابراز ارادت میکنه، ابراز محبت میکنه، خب این آدم خیلی هم مال منه، من سایلنت کردم که ببخشید اجازه هست واسه. بله سلام اونجا خوبی؟ سلام، من سر کلاسم به زنگ میزنم. خب مجبور الان هیچ پیامکی برای من نیومده. نه 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 چی؟ چرا چرا 7 759 45 69 خدا ببخشید، اینم از عوارض اون اعتراض هست، ببخشید. خب پس بنابراین شما ببینید دیگه این اولین ها خیلی مهمه، دیدین دیگه میخوان برن خواستگاری چقدر دقت میکنن، جلسه اول چقدر مهمه، میخوای بری یه شغلی رو برای اولین بار صحبت کنی چقدر مراقب رفتار، رنگی که شما میپوشید، لباس نوع تعاملتون فوق العاده مهمه، چون دقیقا از اینها اون فرد مقابل پیام میگیره، قضاوت میکنه در واقع. جان رنگ ها رو الان به صورت کامل حضور ذهن ندارم، مثلا رنگ سرمه‌ای وقتی کسی رفته برای استخدام میگن رنگ سرمه‌ای نشانه اون نظم و یعنی اون خیلی تأثیر داره. بله تأثیر داره تو این مسئله، که مثلا رنگ مثلا مشکی نشان دهنده اون
خیلی پرستیژ بالاست، وقار. شما مثلا ما رنگ چادرمون مشکیه، چون مشکی پوشاننده ترین رنگه، همه رنگ ها رو مشکی میپوشونه. بله، همون یه اصلا یه جلال و شکوهی. شما ببینید مثلا ماشین دیپلمات ها رنگ کت و شلواری که میپوشن، ماشینی که استفاده میکنن مثلا رنگ سیاهه، از این یه همچین تمی توش داره. حالا رنگای دیگه الان دقیقا تو حضور ذهنم، نظم ذهنی ندارم براتون بگم. گفتیم که یعنی در واقع این تحقیقاتی هم که کردن نشون دهنده این هستش که اون برداشت های اولیه تأثیر ماندگارتری نسبت به شما. الان اولین برخورد با همسرتون رو تو ذهنتون هست اگه فامیل نباشه، یا مثلا اولین آشنایی که مثلا با یه دوست صمیمی دارید، اولین کلاسی که وارد شدید، اولین جایی که اولین باری که مثلا به حج مشرف شدید، اولین جایی که شاید مثلا بارها شما کربلا مشرف شدید، ولی اون اولین دیدار هیچ‌وقت از ذهنتون پاک نمیشه. چون این اصلا ماهیت ذهن اینه که تأثیرگذاری رو میگیره. در واقع این شکلگیری این برداشت ها توی اون نگاهتون قدم اول بدون هیچ زحمتی اتفاق میفته. یعنی اصلا نمیخواد بگم من الان میخوام این اتفاق تو ذهن فرد مقابل بیفته، نه، اصلا وقتی که این ارتباط برای اولین بار شکل میگیره، اون اطلاعات تو ذهن طرف مقابل ما ایجاد میشه و ماندگاره. این خیلی مهمه، به خاطر همین میگم سعی میکنن که تو جلسه مثلا جلسات اول مثل خواستگاری خیلی
پوشاننده حرف
میزنن، سعی میکنن خیلی چیزا رو مراعات بکنن. بله، برخورد
اولی اصلا کسی که محتاط باشه،
بله، چیزی هم گفتی؟ حرف هم زدی؟
بعدش مثلا صحبت کردیم، به اتفاق خانمان نیستش که من چادری بودم، یک سال چادر آمد دیگه اصلا بدتر شدم، نمیدونم چیکار بکنم. احساس کنم تو صورت هم داره نشون میده،
واقعا هم نشون میده، نیازی نیست اصلا بگین. نمیشه نمیشه. ببین بعضی ها میبینید نیاز داره تمرین، بعضی ها میتونن ببینید، ولی تو یه شرایط اینجوری دست شما نیست. ببین مثلا بعضی ها دیدین از شهرستان وقتی اومدن توی یه جای مشترکی مثل دانشگاه قرار میگیرن، سعی میکنن به یه لحجه مشترک که همون لحجه اون دانشگاه، عرف دانشگاه حرف بزنن، سعی میکنن همون مدلی که مدل عام دانشگاه است لباس بپوشن. ولی همینا اگر که توی شرایطی قرار بگیرن، یعنی دقیقا میبینیم با همون لحجه محلی خودشون داره حرف میزنه. آها، اینه که شما تو این شرایط دقیقا آدم برمیگرده اونجا، یعنی نمیتونی روتوش کنی. یعنی دیدین دیگه، عکساری که روتوش میکنم فرصت عکس فوری روتوش نداره، میاد بیرون دونی ای همینه که من با من چقدر مثلا اینجوری هم، ولی روتوش میکنه، بینی رو قشنگ میکنه، چشم رو درست میکنه، بعد میگی نه من اینم. تو بحث این اتفاقایی که برای آدم پیش میاد، واقعا نمیتونه آدم خودش رفتارش رو روتوش کنه. اگه طرف تیز باشه متوجه موضوع میشه. مثلا دیدی بعضی ها رو اصلا خودتو تو چهرش میبینی، یعنی حالتو وقتی میبینتت میگی ببین انقدر حالم بد بود، از نگاهش فهمیدم که من چقدر حالم بده، یعنی اون منو دید وارف، یعنی متوجه حال خودم از قیافه اون شدم. اتفاق افتاده مثلا یه دفعه یکی اومده شما رو حالا دیگه به هر حال شما ارزشی نگاه نمی‌کنیم، داریم چیزی که واقع اتفاق میفته. ببین شما نگاه کنید تو مواد خام نخستین برداشت، قیافه ظاهری ما، قیافه ظاهری ما اعم از حالت چهره، نحوه لباس پوشیدن، آرایش موی سر، صورت، حتی عینک. معمولا مثلا فردی که عینک میزنه باهوشتر، مثلا کلاس بیشتر باهوشتر میخوره، برعکس کسی که مثلا عینک آفتابی میزنه خیلی هوش ازش برداشت نمیشه. مثلا میگه ایناست که مثلا حالا یه عینک آفتابی هم زده، آها آره آره. پس بنابراین این تفاوت هاست که توی همون قیافه ظاهری ما مثلا نشون میده. طرف مثلا اومده اینقدر چهره معمولی داره ولی لباسش خیلی آراسته است، خیلی تر و تمیزه، خیلی مرتبه. بعد شما وقتی نگاه میکنید مثلا این جذابیت ظاهرش مثلا شما رو میگیره، با این که اصلا اون متوجه این نیست. سالیان سال میگذره میگه آره خانم یادته مثلا اون اولین بار من شما رو دیدم اصلا محوه مثلا این ظاهرتون شدم، مثلا ظاهرتون قطعا قطعا. و این مفروضاتی که اتفاق میفته هیچ کدوم دلیل خاصی نداره که بگیم به این دلیل به این دلیل به این دلیل. ما خانم جلالی نیست، 5 و 10 دقیقه است. اگر آها نه اشکال نداره، آره الان از اون ولی اینجوری اشاره میکردم. من نمیدونم اگر خسته نشدی؟ آخه خیلی خب باشه باشه، تا همینجا که توی مواد خام حالا همون برداشت های ما داریم برداشت های از همو داریم میگیم. اولی که بحث همون چهره بود و گفتم اون ریخت بدنی هستش که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ریخت زار. ممنون از این که تعامل کردید، امروز اسلاید نداشتیم، سخت بود. سلام شما عزیزم.